أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. صدق الله العلي العظيم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در ادامه بحث آیات 35 تا 39 سوره بقره که در رابطه با خلافت آدم و سجده ملائکه و جریان ساختار انسان بود، حدیث بوده. اصلا من المیزان رو بردم اصلا. بله، خب دوستان همه حدیث رو دارن. خب میخواید یک کتاب حدیث بدید حدیث بخونید، چون دوستان ممکنه اصلا متفاوت باشن. بله، من اصلا یادم نبوده هیچ. خب این المیزان رو دیدم. بله، ببخشید، خلاصه من یادم نبودش اصلا دیگه. این پیری دیگه، پیری خلاصه با این همراه باید. بله، به بحث کتاب عقل و جهل و روایاتی که در رابطه با بحث عقل و جهل بود، روایت 12 رسیده بودیم. باز هم بسم الله بگیم که بسم الله الرحمن الرحیم. به فراز به اصطلاح حدیث 12 رسیده بودیم که ظاهرن در فراز 12 حدیث 12 بودیم. من تو محالات کتاب خودم فرازها رو شماره گذاری کرده بودم، اینجا هم حالاتیشون هم کردن که خطابی بودش که امام علیه السلام، امام کاظم علیه السلام از لقمان نقل میکند که لقمان به فرزندش خطاباتی رو داشت در فراز 12 حدیث 12 که یا هشام ان لقمان قال لابنه، که این قسمت اولش رو در هفته گذشته خدمت دوستان عرض کرده بودیم که تواضع للحق تکن اعقل الناس، که بحث بسیار جالبی از روایات مختلفی که در رابطه با تواضع بود خدمت دوستان عرض شد که یه بحث بسیار کاربردی و اثرگذار که هر کسی در مراتب رشد اگر میخواد اون نعمتی که براش پیش آمده تثبیت بشه، حتما باید چیکار بکنه؟ مرتبه بالاتری از تواضع رو برای خودش تعریف بکنه تا اون مرتبه بالاتر از تواضع تثبیت کنه نعمت رو، و الا اگر این مرتبه تواضع پیش نیاید اون نعمت ثبات پیدا نمی کند در وجود انسان. و بعدم اون جریان عیسی علیه السلام و حواریون رو عرض کردیم خدمتون که عیسی علیه السلام با حواریون اون کار رو کرد که پاهای اونها رو شست و به اونها در حقیقت یاد داد که اگر میخواید با مردم تأثیرگذار باشید و ارتباط داشته باشید باید عالمتر خدومتر باشد. عالمتر، به عالم گفتن تو خدوم باش، متواضع باش، به مردم گفتن به عالم احترام بگذارید. منتها ما گاهی یک دستش رو توقع داریم که مردم به ما احترام بگذارن، اما اون دست روایاتی رو که به عالم امر کردن که متواضع باش با مردم رو گاهی توجه کمتر داریم. اما به ما گفتن که متواضع باشید مثل عیسی علیه السلام با حواریون، به مردم هم امر کردن که احترام نسبت به عالم رو داشته باشید، حتی که انه این کلامی که نقل شده که من سیرنی حتما علمنی حرفا فقط سیرنی ابدا، که انه این کلام خلاصه مضمونش تایید شده است، که انه این کلام مضمونش تایید شده است که کسی که عالم میشه نسبت به کسانی که متعلم شند، که انه اون متعلم که من اسقا الی ناطقین فقط ابدا، کسی که به ناطقی گوش میکند اونم الی ناطقین که الی تو شی خوابیده میل، یعنی من اسقا گوش میکند الی ناطقین با میل به ناطقی فقط ابدا. لذا به ما اون همه دستورات در رابطه با همراهی با علما، مجالست با علما، رجوع به علما داده شده که البته در رأس عالمان میشن حضرات معصومین علیهم السلام، و ما هم این لباس رو به تن کردیم در بین مردم تا در حقیقت علم برای اونها باشه. خب این بحث گذشت. در فراز بعدی این بحث که و ان الکیس لدل حق یسیر، اینا خوندیم یا نخوندیم؟ نخوندیم. ان الکیس لدل حق یسیر، این رو براش دو سه معنا کردم که کیس لدل حق یسیر یه موقع هستش که این رو می سنجن با این که هر کسی اهل کیاست هم باشد، هر قدر خلاصه اهل فهم و شعور و رعایت هم باشد، وقتی با خدای تبارک و تعالی سنجیده می شود هیچی نیست. ان الکیس لدل حق یسیر یعنی خودش در حقیقت چیه؟ هیچه. یسیر به معنای قلیل، کوچک به این معنا. گاه این خوبی بیان بسیار عظیمی است که منتها این بیان با خلاصه فراز قبلی معنایی که کردن کاملا سازگار نیست، هرچند بی سازگاری هم نیست اما کاملا سازگار نیست. اشد و سازگاری رو این تبیین دوم دارد که فرمودند که ان الکیس لدل حق یسیر، یعنی کسی که میخواد در مقابل حق در حقیقت کیاست به خرج بده، میخواد در مقابل حق کیاست به خرج بده، در مقابل اون تواضع، کسی که تواضع للحق تكن اعقل الناس، اگر کسی بخواد در مقابل حق کیاست به خرج بده اونجا سیاست کنه، اون در حقیقت زمین زده میشود و ناچیز میشود. این هم یه معناست، اما باز از این معنا دقیق تر اون است که ان الکیس لدل حق یسیر دنباله همون فراز قبل باشد، یعنی که تواضع للحق تکن اعقل الناس، با مردم متواضع باش تا اعقل ناس باشی، اون وقت کیس که همون اعقل ناسه، دقت میکنید، لدل حق یسیر، اینها کسانی که شاکرند متواضعند و اعقلند و کیسند، اینها افراد کمی هستن، همون قلیل من عبادی الشکور، که ان الکیس لدل حق یسیر. این سه معنا رو تقریبا توی بیانات برای این فراز به قرینه های مختلف کردن. هر ستاش هم وجه صدق دارد، هر ستاش هم مضمونش درسته، اما اینکه حالا کدومی که از این به دنباله اون مراد باشد، بعضیش وجه قرب دارد، بعضیش وجه قرب بیشتری دارد، اما در کل هر سه فراز، هر سه بیان تو جاهای مختلف وارد شده، تو بیانات مختلف وارد شده، لذا به هر سه میشه استناد کرد. ان الکیس لدل حق یسیر. یا بنی، این باز فراز بعدی است که لقمان خطاب به فرزندش میکند، ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر. دنیا بحر عمیقه، سلام علیکم دلو. بحر عمیق بودن، دریای عمیق بودن، از باب این است که انسان گاهی فکر میکنه عمق این کمه، دلا میشه میخواد یه چیزی رو از توش برداره تا در حقیقت این رو به کار بگیره. آبی که در حقیقت به ظاهر کم عمق نشون میده، نمیدونم حالا ما اهل استخر نبودیم بلد نیستیم، ولی فکر کنم استخرا یا مثلا جایی که زلال باشه وقتی کفش دیده بشه خیلی دور دیده نمیشه، ها اینجوریه؟ یعنی آدم احساس میکنه که مثلا برای اینکه توش نیست، بله؟
نزدیکتر میبینه،
نزدیکتر دیده میشه. اینجا داره میفرماید که ما وقتی تو با دنیا رابطه برقرار میکنیم متعارفش این است که احساس میکنیم خیلی چیزها به راحتی قابل دسترسیه تو دنیا و میشه بهش رسید، لذا به عنوان اینکه وقت کمی میگیرد، همت زیادی نمیخواهد، بعد میرسیم به کارهای دیگرمون و اون حقایق دیگر رو بعد شروع میکنیم و اونها رو حتما مثلا توبه رو محقق میکنیم اگر هم مبتلا شدیم، دست دراز میکنه به سوی اون حقایقی که تو دنیا هست. اما هرچی دست درازتر میشه تا وصول پیدا بشه، این چی میشه؟ اینجا میبینه که او دورتر میشه از این عمیق‌تره، از اون چیزی که فکر میکرد. بحر عمیقی است که قد قرق فیها، یعنی به دنبال اون یه ذره سرشو کرد تو که اینو بر میدارم الان، این یه ذره ها یه ذره ها یه ذره ها تا میاد به خودش بیاد چی شده؟ قرق فیها عالمون کثیر، اینقدر این جاذبه دارد و زیبایی دارد و این زیبایی ها ملموس و محسوس نشون داده میشه که انسان جذبش میشه، غافل میشه از این که اگر زیاد بره پایین بعد نفس میخواد برای بالا اومدن یا نه، تمام نفسش رو صرف میکنه در پایین رفتن تا به او برسه. وقتی که نفس تمام شد حالا دیگه میخواد بالا بیاد، یه فرصتی رو میخواد، دیگه فرصت نیست. لذا اکثر اهل نار اهل تصویف، یعنی اونهایی که میگفتن صوفه صوفه این کارو بکنیم بعدن اون کارو میکنیم، این کارو کرد اما به اون صوفه نرسید، همون نفسی که باید داشته باشه تا اینکه در حقیقت تس برگرده و توبه رو محقق بکنه. لذا اون روایت زیبایی که در زید آیه وارد شده است که آیش رو الان اگر مضمونش تو ذهنمه که خدای تعالی وقتی که کسانی که مبتلا به گناه میشند به اونها در حقیقت فرصت توبه میدهد که اگر برگشتند، اینها آیه چی اگر که تو ذهن دوستان هستش، بعد اونجا داره شیطان فراخوان زد وقتی که این آیه نازل شد. آیه چیه یادتون هست؟ بله بله همین آیه اضافه فعلو فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکر الله استغفر. بعد اونجا میفرماید خدای خدا میامرزه اینها رو، میگه شیطان وقتی این آیه نازل شد خیلی ناراحت شد و فراخوان داد تمام سرداران و اون بعد سرداراشو جمع کرد دیگه. تو روایت دارد که تمام در حقیقت اون افاقیت به اصطلاح تو روایت افاقیت رو افاقیت این سرداران اونتا شیطانی جمع کرد اونها رو، گفت چه کنم با این آیه. طرح‌های مختلفی دادن، خیلی هم متخصصانه، خیلیشون نپذیرفت، گفت نه این نمیشه، اون نمیشه، اون نمیشه، تا اینکه وسواس خناس این طرح رو داد که من میگم این آیه درسته، من به اونها میگم این آیه صحیحه، به جای اینکه این آیه امید اینها رو زیاد بکنه چیکارشون میکنم؟ میگم به امید با این آیه به گناه اگر مشغول شدید فرصت دارید برای توبه. بعد وقتی که مبتلا به گناه شدن چیکارشون میکنم؟ میگم حالا که وقت دارید برای توبه، حالا که وقت دارید برای توبه، هی امروز و فردا میکنم تا عمر سر برسه، نفسش تمام شه. بعد دیگه اونجا اینو پسندید و وسواس خناس موکل بر این آیه شد. بحرون عمیق، یعنی هیچ به تهش انسان نمیرسه، هیچ جایی نیستش که آدم چی بشه؟ سیر بشه، که همون روایت زیبایی هم که زیل بعضی از به صلاح این روایت وارد شده که دو چیز است که اخوف ما اخاف علیکم اسلام، طول العمل و چی؟ و اتباع الهوا. درسته؟ آرزوهای دور و دراز تو دنیا انسان تمامی ندارد، لذا می فرماید که بحر عمیق قد قرق فیها عالم کثیر، اکثریت مبتلا میشن. حالا اون بحثی که تو المیزان رسیدیم به اینجا، همین بحث خیلی عالی بودش که در اونجا حالا بخیر بسم الله المیزان رو گفته بودیم، یه استفاده ازش بکنیم که بالاخره اسمش اومده، بالاخره اون بی نصیب نمونیم. آدم سلام الله علیه وقتی که میل به نظام بدنی که در وجودش مرتکز بود و طبیعی بود، این میل رو فکر میکرد میتونه جمع کنه بین این میل و اون جذبه روحیش که متعلق به عالم قدس بود و این دوتا که همون عهد بود، اینا به هم خدشه وارد نمی کنه این دوتا با هم دیگه، درسته؟ اما وقتی که قفلت ایجاد نمیشه، اگر یادتون باشه گفت اون عهد تذکر دائمیه، عدم نسیان بود حتی در یک لحظه، درسته؟ اونجا در حقیقت آدم وقتی میل به بدن و اون حیات بدنی درش ایجاد شد که طبیعی و غریزیه، مثل بچه که این میل درش ایجاد میشه و تحقق پیدا میکنه و گناه هم نیست، خطایی به معنای تشریعی هم نیست، یعنی اون حیات نباتی و حیات حیوانی انسان، تا این پیش آمد خوردن همانا، ادراک به خوردن و احساس خوردن همانا، قفلت و نسیان همانا، قفلت و نسیان همانا، عدم توجه به صورت جذبه نسبت به عالم اله همانا. لذا قد غرق فیها عالم کثیر. حالا این عالم کثیر، بعضیا فرو میرن در گناه معصیت، بعضیا در حقیقت شروع میشه آغاز این غرق با چی؟ با قفلت. یعنی اینجور نیستش که قد غرق فیها عالم کثیر، حتما این غرق تو ناحیه چی باشه؟ معصیت فقط باشه. نه، برای عده‌ای از راه چی غرق میکنه اینها رو تو حیات دنیا؟ قفلت، کثرت. یعنی قفلت و کثرت که تو دوران کودکی، سلام علیکم، تو دوران کودکی مبتلای همه است، همین این رسوخ در دنیا رو به دنبال داره یا نداره؟ داره. اما این گناه، نه گناه نیست، گناه به معنای متعارف، اما رسوخ در دنیا هست، بله، و این رو خدای تعالی قرار داد تا این رسوخ محقق بشه، بعد کندن ازش، خودش بشه چی؟ خودش بشه یک توانایی، دقت میکنی؟ بشه یک توانایی. این خلاصه، فکر نکنیم که قد غرق فیها عالم کثیر، ما دیگه از این، ما که الحمدلله لباس طلبگی بر تن کردیم و نان امام زمان علیه السلام رو میخوریم، ما دیگه منزهی. نه، آدم سلام الله علیه هم با این که نبی از انبیا بود، خدای تعالی میفرماید که چی؟ خدا میفرماید که ما وقتی که آدم رو در حقیقت آیه بود که لقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، اون هم یه مرتبه توجه به عرض باعث شد که از مرتبه عزم، اولوالعزم از انبیا چی باشه؟ فاصله داشته باشه. یعنی پس اون چی که از ما میخوان در مقابل این قرب چی هستش؟ عزم، اولوالعزم از انبیاست، درسته؟ هر کی در مقابل این عزم قرار بگیره، مرتبه ای از قرب محقق شده، تا اونی که در آخرین رتبه وجودی قرار میگیره اونم غرقه، اما مراتب غرقه. البته اونی که از مرتبه صفر وجود میره پایین تر، او در حقیقت یه نوع غرق هلاکتی است، اما اونی که در مرتبه صفر به بالاست، یعنی توجه هم داره، ذکر هم داره، او ذکر بالاخره نجاتش میده، او بالاخره نجات پیدا میکنه، اما نجات او با او کسی که تمام توجه و عارفن به رب بهبود البته متفاوته. این خلاصه فرازی که لقمان خطاب به ابنش فرمودن و همچنین فرمودن یا بنیه ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر فلتکن سفینتک که فیها تعب الله. بله، غرقه که عرض کردم که غرقه یعنی احاطه، یعنی غرق فیها عالم کثیر، یعنی وقتی که کسی قوتور میشه، احاطه درش ایجاد میشه، اون احاطه میشه غرق. دقت میکنید که دیگه از حالت این که اختیار خودش باشه خارج بشه، این اوج بحث غرق است که دیگه اینجوری یه موقع از کسی شیرجه میزنه تو آب، درسته؟ هنوز به اختیارشه، اینو نمیگن غرق. اما کسی که تو اون حالتی که حالا میخواد برگرده نمیتواند، او چی شده؟ او در حقیقت نسبت غرق بهش صحیحه. به این نسبت و به این نگاه البته آدم سلام الله علیه اطلاق غرق برش نمیشه، چون توجه کرد بلافاصله توبه کرد، مثل کسی بود که شیرجه زد اما توان برگشتن داشت، اما غیر از اون کسی است که این شیرجه را به عنوان میل نزد. بعد میفرماید که بله، عالم هم که در اینجا عالمون کثیر، چون هر انسانی خودش عالمی است و انسان حقیقتش سردمدار عالم است. با توجه به انسان به اصطلاح دنیا، توجه عالم به دنیا میشه. چرا؟ چون انسان قافل سالار عالمه و هر انسانی اتز امو انکه جرمون صغیر و فیکن تو العالم الاکبر، درسته؟ عالم اکبر در وجود انسان با اینکه انسان صغیره منتویه. بعد میفرماد فلتکن سفینتو کفیها تعولا، چاره‌ای نیست غیر از این که وارد بر این عالم بشیم، این دنیا بشیم. اما اگر وارد میشیم چجور وارد بشیم؟ با کشتی، نیفتیم توش، با کشتی وارد بشیم. اون آیه شریفه میفرماید که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم مرددناه اسفل سافلین، درسته؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، درسته؟ درست خوندم؟ یعنی اون کسی که خدای تعالی تو بهترین بنیه خلقش کرده، چاره ای نیست از این که الا این که رددناه و اسفل السافلین، اینا جزء خلقتشه که بیا تو دنیا بدن داشته باشه، درسته؟ رددناه و اسفل السافلین این تعلق به بدن و احکام بدن. اما این خلقنا الانسان فی احسن تقویم رددناه و اسفل السافلین الا الذين امنوا، که حالا این بحثه که این الا انقطاعی است، استثناش یا استثناء استثناء متصله. اگر استثناء متصل باشه یعنی همه وارد میشن به دنیا، اینها خارج میشن از دنیا، استثناء متصله، درسته؟ اما اگر استثناء منقطع باشه یعنی چی؟ یعنی اصلا اینها اون جذبه وجودیه ازشون کنده نشده، اومدن تو دنیا به معنایی که بدنشون تو دنیا بوده، اما هیچ حکم دنیایی بر وجود اینها احاطه پیدا نکرده، که بعضی از آیات اون مرحله اولو تایید میکنه استثناء متصل رو، بعضی از آیات استثناء منقطع رو تایید میکنه، مثل مثلا اون آیه شریفه که میفرماید که و این منکم، اگر درست نمیخونم تصحیحش بکنه، و این منکم الا واردها، وارد و این منکم الا واردها کان علا ربک حتما مقضی یا ثم ننجی الذین اتقوا منکم، منکم در آخرش ثم من ننجی الذین اتقوا، بله، و نظر الظالمین فیها جسیا. خیلی آیه این نشون میده که این منکم الا وارد، همه وارد میشن به این دنیا، درسته؟ همه وارد میشن، یعنی باید ورود پیدا کرد، اما چی هستش؟ کان علی ربک حتما مقضیا، این قضای قطعی الهی است که وارد بشن. اینجوری نیست کسی بگه من از این مستثنا هستم. اما ثم ننجی الذین اتقوا، اما اونایی که اهل تقوا باشن که سفینه و کفیها تقوا الله، که سفینه و کشتی در اینجا چی هستش؟ تقوا. ثم ننجی الذین اتقوا یعنی این سوار کشتی وارد شده بر اینجا، وقتی سوار کشتی وارد شده بر اینجا هیچ گزندی از پاشم تر نمیشه، پاشم تر نمیشه. لذا داره که در ذیل این آیه شریفه روایت وارد شده که چی؟ جزنا ها و هی خامده، ما عبور کردیم از این در حقیقت جهنم دنیا، اما و هی خامده در حالی که اصلا خاموش بود، یعنی در حقیقت پای ما اونجا که گذاشتیم، چون در حقیقت این وجود ورود پیدا نکرده بود به امیال و تقاضاهای این دنیا، این خاموش بود، یعنی میل او ما رو جذب نکرد، از اون جذبه ربوبی ما یه لحظه غافل نموندیم، این خاموش بود. دقت میکنید؟ پس روشن بودن این آتش و خاموش بودن این آتش، خیس شدن پای انسان در ورود به این بحر عمیق و غرق شدن در این، برگشت میکنه به چی؟ برگشت میکنه به خواهش ها و امیال و توجه ما. درسته؟ اگر کسی تو اینجا بود اما توجه به این نداشت، نه لذت نمیبره، نه اینجا استیفای لذائز دنیا نمیکنه، نه زندگی نمیکنه، اما هیچ جهتی از جهاد وجودی زندگیش او رو غافل نمیکنه. لذا من عرض کردم حضرات معصومین، حضرات انبیا، لذتشون هم از بقیه چی هستش؟ بیشتره، الزه. درسته؟ در این که این لذت الزه، این لذت رو تو اون رابطه عارفه به مقام رب فقط اون رابطه میبینه، لذا همه رو از یک وارد میبیند، از یک ذات میبیند، ذوات نمیبینه تا اینجا مضطرب قلق بشه، تا اینجا غرق بشه، چون غرق در جاییست که غیبی در کار باشه. اما اینها اگر غرق هم میشن، غرق در چی میشن؟ غرق در اون جذبه ربوبی میشن، چیزی غیر از او بر وجود اینها وارد نشده. لذا این فرمایش ایشون که میفرماد فلتکن سفینت و کفیها تقوالا، یعنی امر و نهی خدا، یعنی اون جایی که اگر به امر خدا قدم گذاشتی تو هر جاییش و با نهی خدا پرهیز کردی از هر چیزیش، درسته؟ اونجا اون سفینه است، او غرق نمیشه، او پاشخیز نمیشه، او آلوده نمیشه. فلتکن فیها سفینت و کفیها تقوالا و حشوها الایمان، این داخل این رو که در حقیقت آراسته و تو رو در حقیقت حفظ کرده، این سفینه داخلش با چی هستش؟ ایمان پر کردهش، که پر کرده او رو ایمان، این سفینه ای که خودش تقواست پر شده با چی؟ با ایمان. و شراعها التوکل، این بادبانش که اینو حرکت میده، خیلی تعبیرات زیباستا، بادبانش که اینو حرکت میده، حرکت این بادبان اسمش چی هستشون حقیقتش؟ توکله. خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رو میفرمود انسان باید مثل چی باشه؟ مثل پر باشه. حالا ایشون میفرمود مثل برگ خشکیده باشه، تو روایت داره مثل پر، کن کر ریشه، تو روایت داره کن کر ریشه، مثل پر باش در دست باد. ایشون میفرمود مثل یه برگ خشکیده در دست نسیمه، که یه ذره کمی هم در حقیقت نسیم میاد، این تکون میخوره یا نمیخوره؟ برگی که هیچ، خشک خشک، خیلی سبکه، وزنی خودش نداره. این توکل یعنی اینجوری میشه انسان که نسبت به اوامر الهی یه ذره نسیم هم که میاد اینو میبره جلو، چون اون توکل هیچ وزنی خودش نداره دیگه، از خودش وزنی نداره، از خودش سنگینی نداره، چون عمده حرکت ما مانعش صرف نیرومون، صرف خونسا کردن وزن منیت هامون میشه، وزن انانیت هامون میشه. اگر این وزنه انانیت و منیت خونسا بشه، بقیه نیرومون صرف حرکت میشه. اگر کسی اون شراع و بادبانش رو توکل، درسته؟ اون موقع دیگه وزنه خودش نداره، یه نسیم کم هم که بیاد به این بادبان بخوره، این بادبان حرکت میده این رو، این کشتی تقوا رو حرکت میده، کشتیش تقواست، پر شده از ایمانه، بادبانش چی هستش؟ توکله. یعنی در حقیقت توکل یعنی اراده خودش نداره، متکی به اون اراده است، واگذار کرده تمام در حقیقت اراده خودش رو به اون اراده، منیتی تو وجودش نیست، همه منیت ها چی شده؟ این به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی می فرماید اوامر و نواهی انسان برای این است که انسان روح ایتمار و انتها تو وجودش ایجاد شه. یعنی هر یه امری که انسان اتیان میکنه باید مرتبه ای از اعتمار امر پذیری تو وجودش شدید تر بشه، که اگر روحی امر پذیری و نه پذیری تو وجودش قوی شد، دیگه با یه مدتی امر و نهی الهی که اول سخت بود برای این دیگه سخت نمیشه. اصلا این که انهو مثل همون برگ خشکیده میشه که اراده ای از خودش نداره، این میشه فنا. یعنی این برگ خشکیده هر قدر در دست نسیم اسیر تر باشه، دقت میکنی؟ یعنی فنایش کامتره. هر قد از خودش مقاومتش کمتر باشه یعنی چی؟ اون وقت اگر این شخص به عالم نگاه بکنه، میبیند که همه عالم نسبتشون با خدا اینجوریه، غیر از انسان که میتونه انانیت و منیت داشته باشه. اون وقت میبینه همه عالم تو این نگاه با او همراه، اون وقت میشه سجده ملائکه بر انسان. سجده ملائکه یعنی تدبیر عالم، میبیند همه عالم در توکل نظام توکلشون متا تکبینند بر خدای تعالی چی هستن؟ همین گونه هیچ موجودی در عالم ذره مقاومت در برابر امر الهی نداره. هیچ تنها موجودی که خدای تعالی اذن داده اراده کرده که توان داشته باشه در مقابل امر تشریعی حق مقاومت بکنه، تنها موجود انسان. حالا بحث جن بحثش شده، یه بحث اون مرتبه ضعیف و رقیقه انسان اون بحثش شده، انسان این توان رو داره، لذا باید اختیار این حرکت رو بکنه. میفرماید که وحش و حل ایمان و شراء و حل تبکل و قیمها العقل. قیم این در حقیقت قیم میشه چی؟ ناخدا. قیم میشه ناخدا، درسته؟ این قیم و ناخدای این که میخواد این رو حرکت بده کی هستش که میتونه کشتی تقوا رو و در حقیقت حشر به ایمان رو و شراء توکل رو اینها رو در حقیقت انتخاب کنه؟ این عقل که میتونه این کار رو بکنه. لذا میفرماد و قیمها العقل، که اینجا ناخدای حرکت این کشتی عقله که با اختیار خودش تمام اوامر و نواهی رو متبعه و تبعیت میکنه و توکل رو انتخاب میکنه که این و دلیلها العقل. البته این قیم با چه در حقیقت اون که دیدید که ناخدا وقتی خود حرکت کنه به صدا چیزی داره جلوی خودشون که جهتیابی بکنند تا بدونن به کدوم سمت میخوان برن، پیدا بکنن راه رو، پیدا بکنن. دقت بکنید، میگه اونی که جهتیاب اینه اون چی هستش؟ علمه. قیم عقله، علم رو میپذیرد، اما چی در حقیقت راه رو به اون نشون میده؟ علم. قیمها العقل و دلیلها، اونی که دلالت میکنه به این و در حقیقت اونی که نشون میده جهت رو به او، علمه. و سکانها الصبر، اونی که میتونه تو تلاطمها این کشتی رو از این که از راه منحرف بشه، معوج بشه، جدا بشه، او رو حفظ بکنه. این رو وزنه که چون میدونید برای کشتی وزنهایی در اطرافش قرار میدن که این کشتی تو تلاطمها با یک حالت در حقیقت شکیبایی و ملایمت حرکت بکنه. میگه سکانش در حقیقت چی هستش که این رو حفظ میکنه در حرکت از جهت دور نشه؟ این صبر. سکانها از صبر یا هشام ان لکل شیء دلیلا و دلیل العقل التفکر. خدا رحمت کنه آیت الله قمشعی که همون مترجم قرآن کریم و از اساتید حکمت بوده و خیلی خوش ذوق بوده و خیلی خوشحال بوده، حال خوبی داشته، حالات خیلی خوشی داشته، ایشون خواستی نکته جالب دقیقیه، دندوناش خلاصه ریخته بوده، بعد بعضی بهش گفته بودن که این دندون بگذارید، گفت من کوتاهی نکردم در این که دندونام ریخته، اگر طبیعت من به اینجا رسیده که الان دندون ها ریخته، معلوم میشه که بدن من دیگه از حالا به بعد کشش غذاهایی رو که دندون میخواد نداره، باید غذاهایی رو بخورم که دندون نمیخواد. طبیعت دیگه مثل بچه که ابتداعاً که هست، اونجا طبیعت این بچه غذای دندونی نمیطلبد، درسته؟ باید غذاهایی بخوری که مطابق حالت دندان نخواستنه، معده هاضمه در این حد کشش داره. بعد ایشون فرمودو همین مسئله تو نگاه برای چشم هست که اگر انسان به سن میرسه که دیگه حالا بدون کوتاهی چشم در حقیقت ضعیف شده، معلوم میشه که حالا دیگه جای مطالعه نیست، حالا جای چی هستش؟ حالا جای تفکره. حالا باید حواسمون باشه تا اقتضاعات طبیعت رو مطابقش حق هر عضوی رعایت بشه. اگر وقت کهولت میشه، وقت ضعف میشه، معلوم میشه الان یه اقتضاعات دیگری در کاره، باید آدم او رو بفهمه، او رو بشناسه. اگر بخواد در حقیقت او وقتی که ضعف داره همون کار جوانی رو بکنه چی هستش؟ او. اما اگر وقتی جوانه مطالعه نکنه، غذای مناسب سن جوانی رو نخوره، بخواد غذای پیری بخوره یا غذای در حقیقت اونی که مطابق سن جوان نیست بخوره، خب اونم به بدن همون ضربه ای رو میزنه که در سن پیری بخوای خلاف این رو بکنی. پس مقتضای طبیعت رو باید چیکار بکنیم؟ اینجا میفرماید که دلیل العقل التفکر. لذا انسان عقلش در 40 سالگی کمال پیدا میکنه، در اونجا دیگه بدن رو به سستی و من نعمره و ننکس و لذا تفکرات انسان در سنینی که از 40 میگذره شدیدتر میشه. یعنی انسان باید به فکر بیشتر، حتی شما حالا هنوز تو مرتبه بالاخره مطالعه و جوانی هستید، نگید خلاصه حالا من خودم دارم میگم، اونطور داری به اقتضای طبیعت رو میگی. دلیل العقل، اون راهنمای عقل البته تفکره.
قبلی دلیل
خب بله، تفکر و علم چه هستش؟ تفکر مسیر علمه، مسیر علمه دیگه، درسته؟ عقل قوه است، تفکر مسیر است، علم نتیجه است. اونجا نتیجه شو گفته، درستم هست، اینجا مسیر رو گفته. تفکر مسیره، چون خود تفکر مسیر در نتیجه مدخلیت هم داره، چون ما اینجا وسیلمون اینه هدفه، یعنی خود تفکر مدخلیته. لذا اگر کسی تفکر کرد و به نتیجه صحیحی هم نرسید، باز خودش هست و بهره از نتیجه رو برده.
مسیرش ایمان نیستش اونجا؟
بله،
مسیرش ایمان
نیست. اونجا فرمود که حشوها، یعنی اونی که پر کرده این سفینه رو، دقت میکنید، داخله این سفینه ایمانه، یعنی ایمان که انه پر کرده، یعنی این تفکر تو راستای اون ایمان میشه. تفکر آزاد نیست که هر چیزی، هر تفکری، هر جایی، هر طوری، دقت میکنید، او در حقیقت میشه این مسیر. لذا میفرماید که یا هشام ان لکل شیء دلیلا و دلیل العقل و تفکر و دلیل التفکر از سمت دیگه. حالا این روشنه که خاموشی، گفت به بنده خدا گفتن که تو خلاصه شما شنیدیم مثلا فلسفه بلدید، گفته بود یک کمی، بعد یه سوال کرده بود، دیده بود که اسم بنده خدا رو گفتن، من یادم رفته، تو ذهنم نیست، که بزرگان معروف قصه‌اش، بعد وقتی شروع کرده بود دیده بودن که تسلط در حفظ، تبیین، تقریر، تمام اینا به تمام، گفت آقا شما که، گفت خودم یه کمیه دیگه، منتها نگفتن خیلی سخته، آدم توی جلسه بشینه حرف بزنن آدم هم بدونه، ولی کن خلاصه میگه پریرو تاب مستوری ندارد، درسته؟ پریرو تاب مستوری ندارد، خلاصه آدم بالاخره میخواد نشون بده، اما اگه تونست جایی، بله یه جا لازمه، انسان مجبوره، امر به معروفه، نهی از منکره، اما یه جا حالا فضله، چرا؟ اگه تونست اینا خیلی در رسوخ، ولی خیلی سخته، یعنی من خودم نمیتونم، اگر خلاصه خودم چون عالم بی عملیم نمیتونیم، خلاصه همین فقط نقل اینجا رو میکنیم که دلیل العقله التفکر و دلیل التفکره، کسی که متفکره. بعضی از بزرگان، من یه دفعه یادم نمیره، یه سوالی کردم از یک دو سه بار تکرار شده، یکیشو بگم، یه بند خدایی بود، خدا رحمت کنه، این آقای فهری، شنیدید اسمش رو؟ قاصد احمد فهری چند سال پیش از دنیا رفت، کتابای امام رو ترجمه میکرد و تفسیر میکرد و خیلی اهل سلوک بود، خیلی اهل سلوک بود و مرحوم قاضی هم دیده بود، از ایشون استفاده کرده بود و حتی چند تا خاطره خیلی خوش از مرحوم قاضی نقل میکرد که خیلی جالب هم بود، یعنی حالا خاطرات خوشی هم داشت از مرحوم قاضی، با خیلی هم بود، با شهید مدنی خیلی بود، با آقا مصطفی خمینی خیلی بود، با خیلی ها بودش، با آقای کشمیری، مرحوم کشمیری، آسد عبدالکریم کشمیری خیلی بود و با آقای بهجت هم خیلی اونس داشت، هر موقع میمد قوم حتما میرفت دیدن آقای بهجت و با آقای بهجت اونس داشت، آقای بهجت هم خلاصه عنایت داشت بهش. ایشون یه دفعه، من حالا میخوام بگم گاهی آدم باید حواسش باشه چقدر خوبه این تذکرات، یه دفعه ایشون اومده بود از سوریه که میومد، ما قم میدیدیمش، رفتیم خدمتش رو سلام علیک کردیم و اینا، پرسیدم آقا کی رسیدی؟ خلاصه خیلی رک هم بود، خیلی رک بود، ماشا خدا رک بودنش هم خیلی خوب بود، نافه بود، گوه این چه فایده با حال تو داره؟ حالا من کی رسیدم؟ چه فایده بود؟ یک کلام با همین، چه فایده با حال تو داره؟ اینقدر این جالب بود کلام، اصلا خلاصه این که انسان حالا جلسه ساکته، لزوم نداره که آدم هر حرفی شد بزنه تا این که جلسه به حرف اومده باشه. بله یه کسی مهمانه برای انسان، تو باید ادب کنی، یه طوری بکنی که این در حقیقت بهش سر نگذره. اما حالا یه جلسه عمومی تو هم تو اونجا نشستی چند نفری، حالا چه لزومی داره تو هر حرفی بزنی که حالا بالاخره حرفی زده شده باشه؟ دقت میکنی؟ یه دفعه دیگه از آقای بهجت رحمت الله علیه و سایت الله بهجت یه بحثی رو سوال کردم، یه بحثی رو روز قبلش رو مطرح فرموده بودم، خلاصه خیلی بحث جالبی هم بود. من فرداش سوال کردم که هنوز کسی هم نیامده بود، ایشون نشسته بود، من درس خونهشون بود، هیچ که نبود، من بودم و ایشون. سوال کردم، ایشون نگاهی اینجوری کرد و سرش انداخم، اللهم لا نبل ظالم ظلم، چون زیاد عاشورا رو صد لعنت صد سلامش رو میفرستاد دائم. شروع کرد به ادامه ذکر. یه چند لحظه آدم دوری نگاه کرد دوره سرش رو داخت پایی، هنوز کسی نیومده بود. من خیلی به هم برخورد ابتداش، که خب حالا یه کلام میفرمود دیگه، حالا لفظ میگفت مثلا به تو چه بخواهی بحث در تو بحث سوالش هم یادم هم. ولی بعد دیدم که این جواب ندادن ایشون شاید تو آخر همون جلسه هم بود، اینقدر باب بزرگی رو بر من گشود که این برای تو چه نفعی داره که تو این سوال رو میکنی الان؟ آیا از اون مراتبی که میدانی عمل کردی؟ توجه کردی به این مرتبه که نمیدانی الان؟ خود علم خودش فی نفسه مدخلیت داره ها، اما گاهی در حقیقت تربیت از این راهه. لزوم نداره انسان همه جا حرافی کنه، گاهی سکوت کردن، لذا انسان اونجایی که حرف میزنه همراه حرف وجودش داره القاعات دیگرم داره، حواسمون باشه که حرفی رو که حراف نباشی. لذا میفرماید به دلیل و تفکر اهل. لذا پیش آقای مثلا مرحوم آقای کشمیری گاهی ممکن بود کسی ساعتی بنشینه اما هیچ کلامی کسی از ایشون نمیشنه. وقتی هم سوال میکردن یک کلام میگفتم. این مرحوم حسن آقا پهلوانی، برادر این آقای پهلوانی حفظه الله، که ایشالله خدا سلامتی بیشتر بهشون بدن، از بزرگترین اولیاء امروزه، ایشون خلاصه مثلا پیشش کسی بنشینه، مدتی بنشینه، هیچ حرف نمیزنه. اگر سوال بکنی در کمترین به اصطلاح الفاظ جواب میده، و وقتی جواب میده آدم احساس میکنه که از یه جایی، از یه جذبه‌ای خارج کرده خودش رو، اومده جواب داده بر میگرده، یعنی رفت و برگشتش رو آدم احساس میکنه. اینقدر خلاصه چی هستش؟ اینقدر محسوسه که میخواد جوابو بده، جواب دادنم. اما خب البته از اون طرف یه بند خدایی بود، عاشق محمد خدا رحمتش کنه، زاهد بود، 80 خورده 90 سال زندگی کرد، تمام عمرش روزه بود، یعنی از شاید ابتدای بلوغش روزه بود، روزش ترک نشد مگر تو اون ایام خاصی که با ترک بشه. 15 سالم ساکت بود، یعنی هیچ کلام نمیگفت. 15 سال تو همین جمع کردن زندگی، 15 سال ساکت چی نمیگفت، یعنی سلام میکردی سرش رو تکون میداد، دست به سینه میداد سرش، مثلا احترام میخواست بکنه بلند میشد وای میساد جلو آدم تکون به سلام سرش رو تکون میداد بعد میشست، هیچ کلامی نگفت. بعدم خودش گفت یه سیدی اومد امر کرد به من که باید حرف بزنی، و من بعد از اون بعد 15 سال. میخوام بگم گاهی این حرف نزدن ها به خصوص اون جاهایی که انسان خودنمایی میخواد بکنه البته خیلی آثار داره. خیلی چون مطالعه نکرده بودیم حرفا رو بردیم تو حاشیه که سر شما رو در حقیقت گول بزنیم. بله، بعد میگه دلیل و تفکر اصم اصب و دلیل و تفکر اصم ولی کل شیئن متیه و متیت العقل التواضع. متیت العقل، متیه مرکب راهواره، لکل شیئن متیتو. این کلام بگم تمام بکنم، خدا رحمت کنه از دایت الله بهجت رو، این حدیث رو از امام عسکری علیه السلام نقل میکرد، میفرمودند که صلات اللیل متیت اللقا، مرکب راهوار لقاء الهی نماز شبه. مرکب راهوار یعنی سوارش بشی تند میره به سمت لقا از امام، شاید اشتباه نکنم از امام عسکری علیه السلام بود، بله همینجوریه که متیت صلات اللیل متیت اللقا. اینجا میفرماید که لکل شیء متیه، هر چیزی متیه داره، یه اسب راهوار داره که این راه میانبره، سرعت سیره، ممکنه چیزای دیگه هم برسونن اما این سریع میرسونه، بیمانع میرسونه. و متیت العقل اگر عقل رو میخوای به کار بگیری، رامش بکنی، سوارش بشی، بتونی کمال استفاده رو ازش بکنی، تواضع عقل رو رام میکنه. چقدر عالیه هرچی راجع به این انسان فکر بکنه که عقل با تواضع رام میشه در اختیار انسان و سواری به انسان میده، تواضعه. انشاءالله خدای تبارک و تعالی این تواضع رو به ما بده و ما رو بر مرکب عقل سوار بکنه و اون سفینه در حقیقت نجاتی که ما رو به سمت لقا میبره با این ناخدایی عقل در حقیقت ما رو موفق بهش بگرداند. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من المیزان حاضر کرده بودم، خلاصه فکر کردم امروز المیزانه، ببخشید اگر که نقصی و کمی در خلاصه بیان داشتیم، دوستان خلاصه عذر ما رو بپذیرن، مطالعمون مطابق این بوده، مطابق اون نبوده، عذرخواهی میکنیم از دوستان. آقا تشکر میکنیم از کتابتون. بله، نه سالت دارم با بیلچر واسه که سالت دارم، نه ارتباط دارم، خیلی ایشونم الهیه. آخرین از یه بزرگی پرسیده بودن، فرموده بودن که شما زیاد عاشورا رو که میخونی یه بار سلام و لعنش رو بدید تمام بکنید، بعد در طول یه بار تمام شده باشه، بعد در طول روز سلام و لعنش رو چیکار بکنید؟ اون صد سلام و صد لعنش رو انجام بدید،
بینش فاصله بشه.
بله دیگه، ایشون نه، ایشون مثلا قبل درس بعد درس تو حرکت اینا رو میگفتن، یعنی داشتن، یعنی سیره عملیه ایشون اینجوری
کامل میگفتن، یا اون حدیث خلاصه را
نه کامل میفرمودش. ایشون مقید بود، هر روز کامل میگفت، یعنی بدون از یکی نماز جعفر طیار هر شب 9 تا 10 شب میخوندن، یکی زیارت عاشورا رو هر روز خلاصه با صد لعن و صد و چند تا کار دیگه اینا، یعنی خلاصه میگم مستقرر وقتش خلاصه عبادت بوده ولی به کارهای دیگه‌ش هم میرسیده. ما نمیدونم یعنی چی، نمیدونم یعنی واقعا نمیشه فهمید. بعد خب ازشون دست شما درد نه، التماس دعا از دوستان دارید، التماس دعا، خدا حافظ شما.